اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در طعام بود که طعام رو باید به درستی تولید کرد، درست کرد و مصرف کرد. هر جا اشتباه باشه اون طعام برای بدن ضرر داره. امروز روز یک شنبه، تاریخ 21 دی ماه سال 1393 و ربیع الاول 19 ربیع الاول سال 1436 هجری قمریه. اگر مثلا تو بحث خوراکی و آشامیدنی رعایت نشه، گاهی موجب ناباروری میشه. مثلا فرض کنید که علل ناباروری فراوان. گاهی مثلا پرولاکتین خونش بالاست، گاهی مثلا کیست تخمدان یا سندروم تخمدان پولیکیستیک داره یا پی سی او داره، گاهی تخمدانا کم کاره، گاهی طول عمر تخمک کوتاهه، گاهی تخمک ضعیفه و مانند اینا. حالا اگر شخص سوء تغذیه داره و یا چیزهایی که براش بده زیاد بخوره، مثلا کافئین زیاد بخوره، مثلا فاصله حاملگیاش 3 سال به بالا باشه، تا 2 سال ابن نداره اما باب تنظیم خانواده، اما 3 سال به بالا باشه با تأخیر زمانی، اینجا هم سقوط جمعیته، هم سقوط بدن از تولید مثل صحیحه. گاهی بدخوراکی‌ها باعث عقیمی میشه. مثلا کسی که نخود فرنگی زیاد بخوره، کسی که دم کرده گل آبی بخوره، نیلوفر آبی، خب اینجا اسپرمای شوهر رو به صفر میرسونه، مخصوصا در سرد مزاجان. حالا بهترین سن بارداری در پزشکی جدید تخصصی زنان و زایمان میگن 20 سالگی تا 35 سالگی. حالا مؤمنا اگر این سن گذشت، تخمدانا رو به ضعف میره، تخمک ها رو به ضعف میره. حالا اگر زمان ما در کل کره زمین از جمله کشورهای اسلامی گرانی هست، تورم هست، سوء تغذیه هست، حالا اگر چی باشه مؤمنا، بدخوری هم باشه، بدخوری مثلا قرص های ضد حاملگی میخوره، این تکرار میکنه، لجن صفراوی میگیره، سنگ های پیگمانتی قهوه صفرا میگیره، تخمدان ها بسیار ضعیف میشه و گاهی شخص مؤمنا قاعدگیاش کم کم قطع میشه، یعنی دچار بیماری آمنوره اولیه یا آمنوره ثانویه میشه، یعنی قطع قاعدگی به نوع اول یا به نوع دوم. کی به خودش ظلم کرد؟ کسی که بدخوری کرد. چه مصرف تو غذایی که بد باشه، یکم ستون مثال زد، چه مصرف داروهایی که خودسرانه باشه یا به توسط بعضی دکترهای غیر متعهد تجویز بشه. حسودیش میاد که نسل شما محب اهل بیت و یا مستبصرین و یا شیعیان و یا مؤمنین و مؤمنات نسلتون زیاد باشه و یا نسل سالمی باشه. لذا تو بحثای تخصصی و فوق تخصصی ژنتیک هم مطرحه. مثلا پیشنهاد آزمایش ژنتیک یا راه حل گم شده قبل از اینکه فرزندشون مبتلا بشه به نارسایی های ژنتیکی و وراثتی که بیش از 700 نوع بیماری ژنتیکی تا کنون شناسایی شده، چه اشکال داره این دختر پسر یک آزمایش ژنتیک بدن؟ چه ضرر دارم؟ لذا بعضی متخصصین ما مثل خانم دکتر معصومه آل الرسول، کارشناس ارشد ژنتیک، و یا آقای دکتر سید احمد هاشمی متخصص ژنتیک، یا آقای دکتر امیر حسین هاشمی عطار مشاوره ژنتیک را یک ضرورت برای خانواده های امروزی بیان می داره. بهترین زمان این آزمایش ژنتیکی مؤمنا 3 ماه قبل از بارداری تا ماه سوم بارداری. ما از باب حکم شرعی تو 3 ماه بارداری نمیگیم، چون فتوامون اطلاق داره تو بحث سقط جنین. سقط جنین مطلقا حرامه، تصاف هم دیگه عمو جان. اما 3 ماه قبل از بارداری رو میگیم، 3 ماه قبل از بارداری آزمایش ژنتیک بدیم مؤمنا، اگر نارسایی ژنتیکی بود درمانهای ژنتیکی انجام بشه، تصور فرمودین. بعد زن و شوهری که ازدواج قانونی و شرعی کردن، حالا اقدام کنن به باروری و تولید مثل صحیح. پس تو پزشکی جدید چی میگن از غرب و شرق و داخل و خارج کشور؟ میگن 3 ماه قبل از بارداری تا ماه سوم بارداری بهترین زمان پیشگیری از ناهنجاری‌های ژنتیکی. اصل مطلب خوبه، اما تو بحث این که بخوان دست به جنین بزنن و باعث سقط جنین بشن جایز نیست و حرامه. لذا آزمایشات ژنتیک رو از باب احتیاط عملی تام، نظر شخصی ما چیه؟ باید قبل از بارداری باشه. خب معلوم شد همه جان چی گفتن؟ تو پزشکی جدید بهترین سن بارداری رو برای تولید مثل 20 سالگی تا 35 سالگی میدونه. اما ما از آیات و روایاتی که از 14 معصومین رسیده قیدهایی داره، لذا میشه کمتر از 20 سالم باشه. چجوری؟ گرچه اگر رشد مناسب جسمی یک دختر دارد که ازدواج قانونی شرعی کرد، اگر رشد مناسب جسمی دارد و بلوغ جنسی مناسب دارد و بلوغ فکری لازم دارد، از حیث مدیریت برخیشتن، از حیث خوب شوهرداری کردن، جهاد المرأت حسن التبعد، و از حیث حسن بارداری، یعنی تو بحث ژنتیک و وراثت فاصله لگنیش خوبه، اندام میانی بدنش خوبه و مانند اینا یه سری مطالب. حالا اینجا زیر سن 20 سالگی، یعنی از 16 سالگی هم حاملگی اشکال نداره با این سه تا قید. چی شد مؤمنا؟ رشد مناسب جسمی، دوم بلوغ جنسی مناسب، سوم بلوغ فکری لازم. اما اگر بعضی نارسایی ها بود، باید اون نارسایی ها برطرف بشه و بعد زن و شوهر اقدام به بچه دار شدن کنن. این یه نکته بود که زیاد سوال میکردن. تو بحثای مؤمنا فرزندان و فرزند پروری صحیح و پرورش فرزند صحیح خیلی مسائل دخیله. یکیش هم بحث خوراک و آشامیدنیه. محتوا، روش، شناخت. تو بحث روش 23 روش تربیتی و 17 روش آموزشی هست. 23 روش تربیتی و 17 روش آموزشی هست. تو بحث شناخت، شناخت زمانه و مردم زمان، شناخت فرهنگ زمانه و شناخت بچه های خود و بچه های دیگران که به چه سبک صحیح و روش تربیتی صحیح و روش آموزشی صحیح که در کمترین زمان با کمترین امکانات بیشترین بازدهی و راندمان مفید رو داشته باشه. لذا باید به این آیه قرآن بسیار توجه کرد، توجه به دقت ثانوی و بصیرتی. خدا هر نبی، هر مرسلی که فرستاده اگر مردم ازش سوال میکردن جواب میداد، مثل انبیا، یا از اول حکمش این بود، وظیفش این بود که تبلیغ صحیح کنه، مثل مرسلی، اینها به لسان قومهی، به لسان قومهی، به زبان قومشون صحبت میکردن. آنان که در آخر زمان هستیم، قبل از تشریف فرمایی مولا صاحب زمان هستیم، لسان مردم دنیا چیه؟ لسان علمی و لسان دینی. پس باید به زبان علمی و زبان دینی با مردم دنیا صحبت کنیم تا ضریب پذیرش بالا بره. لذا مبلغین صالح شیعه، متخصصین صالح شیعه تو هر رشته علمی که هستن، زودتر از دشمنان و ظالمین عالم اقدام کنن. بحثاشون کاملا علم و یقین و کاملا بحثای چی باشه؟ دینی. یعنی مکتب حیات بخش اسلام ولایی، فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت رو به لسان قوم، یعنی به لسان علم و یقین بیان کن. علم و یقین ها، این یه مطلب که تذکر ده. تحقیقات 23 روش تربیتی و 17 روش آموزشی رو حجت الاسلام محقق راسکو ایشون تحقیق کرده، ازشون بگیرید یاد داشت. برای بچه ها سیر و سفر مفید، یعنی توأم با عبرت گرفتن، تفریحات سالم، نه ولنگاری، نه شب نشینی مبتذل، نه دوست ناباب، نه سفرهای لغو و حرام، اینا نه. سیر و سفر شرعی، سافرو تصحو، امساک شرعی، امساک از محرمات و انجام واجبات، سیر و سفر شرعی، امساک شرعی. پس گردش ها، تفریحات سالم و فرزندان خود و دیگران رو به نماز جماعت صحیح و به مساجدی که مساجد قباست، مساجد هدایت کننده مسلمانان و بشریت، به این مساجد هدایت کنه، نه مساجدی که ضراره، باعث تفرقه بین مسلمین می شود و یا باعث ترویج اباطیل می شود. مساجد ضرار مساجدی که دیکته یهوده، ممکنه خیلی بنایا و معماریای شکیل هم داشته باشن، اما ظاهرهای خوب باطنهای خبیثه، که یکی از تزهای صهیونیست بین الملل. پس برای حفظ بچه های خود و بچه های دیگر از مسلمانان و غیر مسلمانان از آسیب‌های فردی و اجتماعی، آموزش صحیح، پرورش صحیح، اخلاق رشد یافته و تربیت رشد یافته به نوع اخلاق و تربیتی که 14 معصومه، که احیاء سنت رسول الله، و همچنین گردش مناسب شرعی، و همچنین مؤمنان تفریحات سالم، و همچنین آشنایی با مساجدی که هدایت کننده مردم به سوی خدا به اسلام ولایی که خدا از اون اسلام راضیه، که اسلام محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چن سرکه. یکی دیگه از سوالاتی که شده اینه که آقا بعضی بیماری ها داخل و خارج کشور شایع، مثل بیماری های ریوی، مثل سکته های قلبی و عروقی، مثل سکته های مغزی، مثل انواع سرطان ها و کانسر ها تو بحث های اونکولوژی یا سرطان شناسی، حاج آقا این چارتا شایع شده داخل و خارج کشور، میگیم برای اینکه این چارتا رو از شیوع بندازی چهار چیز رو باید ترک کنی و مردم رو به ترکش واداری، امساک کنند. یک، باید از دخانیات امساک کنند، پرهیز کنند، ترک کنند، اجتناب کنند، از سیگار، پیپ، چپق، قلیان. بیش از 4000 نوع سم و بیش از 35 نوع سرطان میاد. هم پول بدی هم جون بدی، این خلاف علمه، خلاف عقله، خلاف دینه. این زایع کردن اموال و زایع کردن سلامتی خود و سلامتی اجتماع. سلامتی اجتماع هم زایع میشه اگر پدر و مادر هر دو یا یکی از آنها دخانیاتی باشن و مانند اینها روی کروموزوم 16 یا 17 انسانی نیکوتین و بعضی از سموم رسوب میکنه و بچه دچار عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی میشه. غرض اسلام از عقد دائم تولید نسل صحیح، نه نسل عقب مونده واپسگرا. دیدی مؤمنا، هادیان امت مردم رو باید به سمت سوی حق هدایت کنند، نه به سمت سوی لقویات و لهویات یا به سمت سوی باطل. اینه مطلب. اجتناب از دخانیات، از مواد افیونی، از قرص های روان برگردان و مانند اینا، از مسکرات، از الکلیسم که کل دنیا مبتلا هستند. خدا رؤوف بالعباده، چهارده معصوم از پدر مادر رؤوف دارن. لذا تمام مردم دنیا رو دعوت میکنیم به امساک از اینها. اگر خدا رو هم قبول ندارن، قیامت هم قبول ندارن، خودت که قبول داری، تو دنیا که هستی دوست داری سلامت فرد و اجتماع برقرار باشه، پس ترک دخانیات کن، ترک مواد افیونی کن، ترک مسکرات کن، چه جامد باشه چه مایه. ویسکی و شامپاین و ودکا و ساکی و از این خرتپرتا نخور. الکلیسم نباش که هم ظلم به خودت بشه هم ظلم به نسلت باشه، که اکثر کودکان ناقص الخلقه در اروپای غربی نطفه هاشون در شب کریسمس بسته شده. هزینه اضافی به اقتصاد خانوار و به اقتصاد کل مملکتت وارد نکن. تو بحث درمان انواع بیماری های ناشی از دخانیات، ناشی از مواد افیونی، ناشی از الکلیسم، مسکر نخور، چه جامد چه مایه. دوم، پرخور تنبل و دارای اضافه وزن کم تحرک نباش. تحرک لازم داشته باش، پرخوری نکن، اضافه وزن نداشته باش. انجام کار سعیت و خودت انجام بده، هی لم نده دیگران اوست انجام بدن. حتی المقدور کارهای شخصی و اجتماعی تو خودت انجام بده، تلاشت مضاعف باشه، تحرکت لازم باشه. زیرا پرخوری و کم تحرکی و زیاد یک جا نشستن و لم دادن حداقل 9 تا بیماری میاره. یکیش تسلل شرائینه، یکیش التهاب مفاصله، تسلل تعمدی مؤمنان، یکیش فشار خونه، یکیش کمکاری کلیه است، یکیش یبوست مزمنه، یکیش اضافه وزنه. پس ها فهمونیم مؤمنا پس دخانیات و مواد افیونی و قرصای روان برگردان رو ترک کنن. دوم کم تحرک نباشن، پرخور نباشن. سوم غذاهای ناسالم، غذاهای صنعتی، فست فودها رو نخورن. چهارم مواظب اضافه وزنشون باشن. قربون این اسلام ولایی برن، میگه پرخوری نکن، اکل علی شبع نداشته باش، روی سیری غذا نخور، چند بیماری میاره. اولا نارسایی گوارشی میگیری، ثانیا نارسایی مغزی میگیری، افت حافظه میگیری، ضریب نسیان زیاد میشه، ثالثا دچار بیماری برس. یکی از عاملاش چیه؟ اکل علی شبع که تو روایاتش یه بیان فرموده. هم دینتونه بگن چه دین خوبیه، به دنیا هم عرضه کنید. هر عاقلی با هر دین و مذهبی خودش دوست داره، سلامتی خودش هم دوست داره، استمرار حیات سالمش هم دوست داره. فرمایشات چهار معصوم اهل بیت عصمت و طهارت رو بهش عرضه کنید، خودش و وجدانش مطالعه میکنه، عمل میکنه. این هم سوالی که کرده بودن جواب دادم با توضیحات. بعضی چیزها رفتار منفی با خوده و با جامعه. یعنی چی آجا؟ مثل چیزهایی که گاهی در خانواده ها پیدا میشه اگر حواسشون پرت شه. مثلا دستمال یا حوله یا لونگ و مانند اینها. حالا اگر به صورت اشتراکی مصرف کنن یا فردی مصرف کنه، اما زود به زود اینها رو نشوید، تمیز نگه ندارد. تو تخصصی میکروبیولوژی، یعنی سلولی مولکولی و مانند و قارچ ها، باکتری ها، باسیل ها، میکروب ها، ویروس ها. اونجا بیان میکنن که 320 میلیون باکتری مضر در دستمال ها و اشیایی که با آن منزل و یا خود را تمیز می کنند، در این اشیا و این دستمال ها و این حوله ها موجوده. 320 میلیون. پس طبق آخرین تحقیقات علمی 320 میلیون باکتری های مضر موجود است در این دستمال ها و حوله هایی که با آن خودشون رو تمیز می کنن و یا دستمال هایی که مثلا میزش تمیز مونه ممانندو. دیدی مؤمن ها اینا رو باید زود به زود بشوین، ضد عفونی کنن، تو نور مستقیم آفتاب پهن کنن یا با اتوی 50 درجه به بالا خوش کنن. قربون رسول الله برن. ثلاثة ليس لها اشتراك المشط والمنديل والمسواك. تو دستمال حوله، تو چوب مسواک، تو شانه با هم شریک نشید. کی پیغمبر اکرم فرموده؟ حالا تو بحثای فوق تخصصی میکروبیولوژی تو پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیستی و یکم میگن. دیدی با ولایت حق باشی با رسول الله و حضرا و دوازده امام معصوم، هم در زمانی هم از زمان جلوتری. لازم نیست گدای غرب و شرق باشی، اهل تحقیق پژوهش باش، اما گدا نباش، زیرا خزان علم از قبل به شما این مطلب علم و یقین رو بیان فرمودن. اینم یک کلمه. گاهی شخص رفتاراش با خودش منفیه، قابل عرضه بانوان هر جای کره زمین است. مثلا زایمانش طبیعی انجام میشه به نوع اختیاری خوب، حالا بیاد فرضیه بافی کنه و سوء اختیار کنه، خودش یا جو تبلیغات مسموم او رو بگیره با اینکه شرایطش زایمان اختیاریه بره تقاضای سزارین کنه. بسیار کار بدی. هیچگاه در زایمان اختیاری سزارین را به جای زایمان طبیعی انتخاب نکنید، همچنان که هیچگاه فست فودها و غذاهای صنعتی را به جای غذاهای طبیعی سالم حلال طیب منزل را انتخاب نکنید. یعنی فست فودها و غذای صنعتی و جایگزین غذاهای خوب سالم حلال منزل جا به جا نکن، سوء انتخاب نکن. هیچگاه نوشابه های گازدار، آب میوه های شیمیایی را جایگزین آب آشامیدنی سالم و آب جوش ولرم نکنید. هر کسی سوء انتخاب کنه، چه مرد باشه چه زن، تو بحث زایمان این حرف ها مال زنا، این دو تای آخری که گفتم زن و مرد و دختر و پسر فرق نمی کنه، اگر جایگزین کردی سوء انتخاب، سوء انتخاب تو رو کله پا میکنه، یعنی اثرات سوءش دامنگیرت میشه، زایعت میکنه. خودتو اسقاطی نکن، جز به زایعات قرار نده، گرچه از زایعات به اسقاطی تو بازیافت زباله، تو مهندسی های نخاله های شهری کاربرد دارد، اما تو انسانی، تو انسانی، تو نخاله نیستی که بخوایم مهندسی بازیافت کنیم، تو انسانی. عافیت، امنیت، عزت حفظ کن، خودت رو ضایع نکن. این نصیحت همه خوبان عالم، مخصوصا خدا و فرستاده های خداست که 14 معصومه. لا تنس نصیبک من الدنیا، آیه قرآن. قال الباقر علیه السلام ای لا تنس شبابک و فراقک و نشاطک. پس به دست خودت، خودتو ضایع نکن، اسقاطی نکن، از عزت خودتو ننداز، از عافیت خودتو ننداز، از امنیت واقعی خودتو ننداز به کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق که اونها خیر من و شما رو نمیخوان. سوال دیگه اینه که آقا دندونم درد گرفته، قبل اینکه برم تعمیرات اساسی کنم پیش متخصص دندان، یا دردهای لثه ای دارم، یا خون روش لثه دارم، یا آبسه دارم، یا پیله دارم، باید معالجه ریشه ای بشم یا جراحی لثه بشم و مانندو، میگیم فعلا حاج آقا از درد نجات پیدا کنم تا برسم به اون متخصص؟ میگیم بله عمو جان. گل میخک دارویی یا روغن یا اسانس گل میخک دارویی، پنبه رو آغشته کن، بذار روی همین دندون یا لثه دردناک، دردش ساکت میشه. یکی دیگه از چیزهایی که باعث کاهش درد دندان میشه و لثه چی همجون؟ پیاز خام، پیاز خام، این رو قشنگ بجو با همه دندونات، باعث کاهش درد دندان میشه. حالا بعد غذات خوردی مؤمنا خلال دندون کن، مسواک 20 دقیقه بزن، مسواک 20 دقیقه بزن، بعد برو پیش یه متخصص جراح دندان و لثه تعمیرات اساسی کنه تا پیشرفت نکنه، زیرا نارسایی در دهان، لثه و دندان محدود به این محیط نمیشه، بلکه اعضا و دستگاه‌های دیگر بدن رو درگیر میکنه، چه گوارش، چه خون، چه استخوان، چه مایچه. لذا حتما باید مواظب باشیم مؤمنان. اگر کسی ویتامین دی بدنش مناسب نباشه، چندین بیماری میگیره. یکی از عوامل ایجاد آسم، کمبود شدید بدن نسبت به ویتامین دی، یعنی ویتامین دی بدنش کمه. یکی از علل ضعف عضلات بدن کمبود ویتامین دیه. حالا یادتون باشه مؤمنی و مؤمنات، در کل روز 15 دقیقه، ربع ساعت در نور مستقیم خورشید باش. لازم نیست 15 دقیقه پشت سر هم باشه تو جیز گرمای تابستون که دچار اگزمای پوستی و آفتاب سوختگی بشی. نه، در کل روز، ولی او به صورت متناوب باشه، نیم دقیقه نیم دقیقه، یک دقیقه یک دقیقه، در نور مستقیم آفتاب باشی یا در کل روز. اینجا ویتامین دی بدن تأمینه. پیشگیری از آسم، کمک به درمان آسم، پیشگیری از ضعف عضلات و کمک به درمان ضعف عضلات. حالا مباحثه ما نیست بحث خانه و خانواده بود، و جامعه خانواده سالم باشه تا جامعه های بزرگتر هم سالم باشن. حالا گوییم اگر مادر حامله ویتامین دی بدنش به مقدار کافی باشه، باعث تقویت ماهیچه‌ای کودک 4 ماهه اش می شود. اگر ویتامین دی بدن مادر به مقدار کافی باشد، باعث تقویت کودک 4 ماهش میشه، یعنی تقویت عضلات کودک 4 ماهش میشه. گرفتین مؤمنات چی گفتم؟ ما تو بحثای تخصصی زنان و زایمان، اگر کسی دوست دارد دچار نسیان، دمانس و آلزایمر زودرس نشود، لغوه نوجوانان و جوانان و لغوه سالمندان مبتلا نشود، اینجا باید کنترل چربی های مضر خونش کنه، یعنی کنترل LDL خون یا کلسترول بد و کنترل تریگلیسرید خون. به خودت خدمت کرد، به زن و بچه‌ت هم خدمت کرد. پس ترانس چربی بالا و چربیای اشباع نباید زیاد بخورن. و اگر مبتلا هست به بیماری ازدیاد چربیای مضر خون، کلن این چربیای با ترانس بالا و چربیای اشباع رو باید از جیره غذاییش حذف کنه. فقط روغن زیتون براش خوبه. یک قاشق غذاخوری با نهار، یک قاشق غذاخوری با شام از زیت و قوت الانبیا که تو یک جلسه توضیح دادم. حالا تو بحث طعام و اطعام، پس از باب پیشگیری و از باب درمان ترانس چربی بالا باید حذف کنی. چربیای اشباع رو باید چیکار کنی مؤمنان؟ حذف کنی. ترانس چربی بالا رو باید حذف کنی. چربی با اشباع بالا رو باید حذف کنی. چه چیزایی چربی های مضر خونت رو کاهش میده؟ یکیش چیه؟ کدو مسما با پوستش که کدو خورشتی هم مثل خیار سبزه، روزی یک عدد متوسطشو با پوستش بخوری، به شرطی که این کدو مسما آفات گیاهی و سموم شیمیایی نداشته باشه و از آب فاضلاب شهری به عمل نیامده باشه، بلکه از چشمه یا آب رودخونه تمیز که فاضلاب کارخونه ای توش نباشه، و یا چشمه سار یا برکه و مانند اینها، قنات ها یا چای عمیق که سالم باشه مؤمن، به شرطی که آب سالم باشه با او آبیاری شده باشه. قیداش عمدن زیاد میگم، ببخشینا. پرورشی گلخونه‌ای که انواع هورمون‌های شیمیایی یا سموم‌های خاص به کار می‌برن، در تخصصی سمشناسی گویم اگر میوه‌های گلخانه‌ای براق شفاف باشن، این دلیل بر اینه که سموماتی که منجر به سرطان میشه درش به کار رفته برای تولید این میوه. لذا در تخصصی سمشناسی مؤمنا گویند این توت فرنگی ها و خیارهایی که براق براقه که محصول گلخونه هست، اینا دارای سمومه. من خودم از متخصصین سمشناس شنیدم بدون واسطه، چندین متخصص سمشناس این مطلب رو تذکر دادم. قابل عرض همه گلخونه های خارج کشور و داخل کشور، تولید خوبه، پول درآوردن هم خوبه، اما سود حاصل از تجارت مواظب باشید که آسیب به دیگران نزنه، یعنی دیگران رو مبتلا به مسمومیت و یا مبتلا به انواع سرطان ها نکنه. دیگه اینجا دامنه بحث رو قیچی میکنه. خوبی تیکه معلوم شد آقا؟ اگر کسی آب بدنش کمه یا طبق نظر پزشک آنتیبیوتیک میخوره یا چرک‌خشک‌کن‌ها میخوره، حتما باید با یک لیوان آب بخوره تا بدنش خشک نشه و ضریب آسیب به کلیه‌اش و کبدش بالا نره. پس دارویی که تجویز میکنه دکتر محترم، اون رو با یک لیوان آب بخورین. کسانی که ترشیجات زیاد بخورن، حتی اگر ترشیجات طبیعی باشه، تو هر سنی باشن، مخصوصا کودکان، اگر لواشک، آلوچه، ترشیجات بندری و لیته زیاد بخوره، چند بیماری میگیره ها. یکی افت فشارخون میگیره، سرگیجه میگیره. حالا یکی دیگه که ملاحظه میشه اینه که دندوناشون شروع میکنه به پوسیده شدن. همان گونه که سه تا سم سفید ضرر دارد، مثل شکرهای شیمیایی، مثل قندهای شیمیایی، و بعضی جاهلها یا احمقها از غرب و شرق مثلا هروئین میخورن، این سه تا سم سفیده، اما دو تا سم سفیدش مثل قند و شکر سر سفره‌های مردم زیاده و در 24 ساعت زیاد می‌خورن. ناراحتی‌هایی برای زن و مرد، دختر و پسر میاره، کروم بدنشون ضعیف میشه، تورم پروستات در مردان و پسرانه، ناراحتی دهان رحم در زنانه. اون هروئین هم که عوارض سوء مواد افیونی زیاد، و گاهی زیاد روی در مصرف نمکه، یعنی چیزی که حیات انسان و حیات موجودات زنده به او بستگی دارد، مثل آب، مثل نمک. حالا اگر زیاد روی شود، امام صادق علیه السلام فرموده مثل یک درخت و درختچه یا بوته‌ای که بیش از نیازش هی پای ریشه‌اش آب بریزی، بیش از نیاز گیاه هی پای ریشه‌اش آب بریزی، میگه ریشه‌های گیاه میپوسه، درختم و درختچه و این بوته هم خشک میشه، یعنی طول عمر مفیدش کوتاه میشه. انسان هم همینجوره. این که اصلا آب نخوری، آب جوش بلعم نخوری، این بسیار اشتباهه. هر جای دنیا باشه خیال کنی مایه دیگر جایگزین آب یا جایگزین آب جوش بلعم میشه، این اشتباه محضه. مخصوصا برای متفکرین، کسانی که درس میخونن، تحقیقات میکنن، پژوهش میکنن، مطالعه میکنن، کتاب مینویسن و مانند او، بهترین آشامیدنی برای متفکرین که چه بخورن، آب آشامیدنی سالم و آب جوش ولرمه. تو بحث علم، تربیت، اخلاق، دینداری واقعی، استفاده از مشرب وحی، چه مبلغ و چه مبین، یعنی پیروی کن و اطاعت کن و تبعیت کن از رسول الله و امیر المؤمنین علی علیه السلام. انا و علی ابوا هذه الامه، انا مدینه العلم و علی بابها. هر فرقی از فرق تشیع، هر فرقی از فرق اهل تسنن، پیرو این دو پدر روحانی باش که علم دارن، یقین دارن، عصمت طاهره دارن، مسئول از خطا و اشتباه هم. جواب به سؤال هر پرسشگر، جواب به سؤال هر پرسشگر دارن به نوع جوابی که علم و یقینه، هیچ احتمال خلاف توش نیست. پس با خزان علم باش، با چارده معصوم باش، از جمله با محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. پس اینجا یادتون باشه، کلوا و اشربوا و لا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. هر چیزی به قاعده، طبق نیاز، پرخوری و بدخوری هر دوش بده. حالا مباحثم تو کودکان، یه جمله، ازدیاد در مصرف ترشیجات، لواشک، آلوچه، قرقرود، ترشیجات بندری و لیته، مخصوصا این شیمیایی های آشغال، مثل سرکه شیمیایی، آبلیمو ترش شیمیایی و مانند اینا که مد شده همه جای کره زمین، ازدیاد در مصرف ترشیجات باعث پوسیدگی دندان کودکان می شود، آسیب به دندانهای شیری، آزمینه آسیب به دندانهای بعدی الی آخر العمر، تا آخر عمر. کسانی نخیال کنن که حاجا من که یک بستنی کاکائی میخورم حاجقا، یا یه بستنی شکلاتی میخورم حاجقا، این یک ریز مغزیه مثلا. نه آجون، این ریز مغزی نیست. بستنی کاکائی یا بستنی شکلاتی مقدار انرژی و کالوریش به مقدار یک غذای کامله. حال اگر شخصی بدخوری دارد و پرخوری، صبح خام سرشیر میخوره، داره میره سر کار، میرسه به آب میوه فروشی، سلام داداش کیفی یاخچدی، گود مورنینگ، هاو آر یو، یک دونه معجون شیر چرب خامه هم ریخته، دو تا موز هم انداخته، یکم مشت گردو، یه مشت خرما هم ریخته. شوخی نمیکنم، بعض جاهاشون دوتا هم زرده تخم بلدرچین انداخت. اینا که میگم واقعیت دارن، نمیخوام اسم آب میفروشی رو ببرم. حالا صبح خامه سرشیر خورده مومنا، یا کله پاچه جگرسی ها خورده، حالا قبل از سر کارش هم میره یه معجون اینجوری میخوره، ظهر هم نهار میخوره، تعدیق بیا آه روغن جامد داره، یا چربی اشبا داره، یا روغن سلعتی پالمه و مانندو. حالا اینجا مومنا این هم میخوره، خب چربیه مزد خونش میره بالا یا نه؟ بله که میره. اضافه وزن میگیره؟ بله که میره. تصلب شرائین؟ بله. هر لحظه ممکنه سکته های قلبی عروقی براش سر بزنه، مخصوصا اگر اذا بلغ الاربعین، تو روایات شیعه ده، مخصوصا وقتی که سنش 40 سال تمومه، نباید اینجوری غذا چی تازه غذا خوردن هم. پس این جمله یادتون باشه، یه گوشه صفحه بده. بستنی شکلاتی گرچه عوارض سوء بسیاری دارد، از جمله انرژی و کالوریش به مقدار یک غذای کامله. وقت شما به عنوان حل حوله و یا ریزم و قضی مثلا حاج آقا الان تفریح خوردیم. بابا این چه تفریحه؟ بابا ما انسانیم، ما مثل چارپایان که نیستیم. از صبح خواب پاشیم تا شب که به خواب بریم همش دهنمون به جوه به جنبه. ما انسانیم نه چارپایان علف خار که نشخار دارن. انسانیم، افراد بشر انسانن. فریب تبلیغات مسموم کارخانجات در همه جای کره زمین رو نخورن. هی چیپس و هی پفک و هی شربت های شیمیایی ها، هی بستنی کفی ها، هی نوشمک و هی یخمک و سمارتیز لپ لپ سن ایچ دلسته. بابا جون عزیز من شما انسانیم. فریب تبلیغات مسموم انواع کارخانجات در داخل و خارج کشور به ما چه؟ تو سیاست نمیم بلد نیست. اون میخواد جنسش بفروشه به درک که شما بدنتون قرار دبه شد یا هشتتون گران نو شد یا مریض شدین. او 24 ساعته میخواد کارخونش کار کنه و ازدیاد سرمایه و ازدیاد سود حاصل از تجارت. کار به سلامتی شما نداره. لذا خود مردم دنیا، خود مردم مسلمان، خود مردم محب اهل بیت، شیعیان اثنی عشری، خود بزرگوارا باید زرنگ باشن. فریب تبلیغات مسموم اجانب رو نخور. اینم با عرض احترام به همه کارخونه های مؤمن، هم اونایی که مؤمن نیستن یکم آتشقال آشقالات رو کمتر کن، مردم کمتر آسیب ببینن. اینم در بسته، نمیخوام اسم کارخونه رو ببرم. حالا عوارض سو زیاد داره مؤمنا، این بستنی های شکلاتی مؤمنا، تو بحث های لجن صفراوی، تو بحث اضافه وزن، تو بحث ایجاد کمخونی به نوع فقر آهن و مانند اینا. حالا دارم من یک کلمه رو میگم، زندگیتون شهریه، کم تحرکین، خونهاتون قلک فسقلیه، تو آپارتمان های 5 متری 60 متری 70 متری خودت نمیتونی جام بخوری، حالا بچه کجا بازی کنه؟ بعد با سرویس مدرسه هم میره مدرسه میاد، کجا راه میره؟ حالا اینجا هی ترانس چربی بالا بخوری، هی غذاهای صنعتی بخوری، هی فست فودا بخوری، هی قندای شیمیایی بخوری، هی بستنی شکلاتی بخوری، عمرت کوتاه میشه، سکته زدی. قبل از سکته چند جای بدن درب داغون شده؟ یکیش رگهاش، رگها دچار تصلب شرائین میشه. یکیش فشار خونه، یکیش دیابته. اینا بیماری های قرن ماست، اینا سوغات غرب و شرقه، سوغات کاپیتالیسمه، سوغات سرمایه داریه که بشر رو به انحطاط رسونده، به مریضی رسونده، به سقوط رسونده، که درصد فقر و نکبت و ناداری رو تو جمعیت های جهانی زیاد کرده. تو انسان هوشمند دارای هدفمندی صحیح باش با اطاعت و تبعیت از 14 معصوم و طب المعصومی. خودت حفظ کن، سالم نگهدار، خانوادت حفظ کن، سالم نگهدار، افراد جامعه رم امر معروف نهی از منکر کن. حالا بعضی چیزا بسیار خوشمزه است، مثل میوه عناب، آهن داره، کلسیم داره، فسفر داره، آنتی اکسیدان داره، ویتامین C داره. اگر کسی اضافه وزن نداره میتونه شیر رو با خرما بخوره، اما اگر اضافه وزن داره این دوتا رو با هم نخوره. میوه هایی که خوش شده مثلا با دستگاه هیتر برقی، باکتری های مضر، قارچ ها نداره. حالا میوه خوش شده هضمش آسان تره. پس کسایی که معدهشون ضعیفه یا معدهشون رطوبیه یا لیزی معده دارن میتونن میوه خوش شده طبیعی مثلا با دستگاه هیتر برقی، تصادف فهمیدی؟ میوه خوش شده هضمش سریع تره. خب معلوم شد عمو جان بحث طعامیم و اطعام ها، هر کسی باید خودشو در نظر بگیره، مریضش هم در نظر بگیره. بعضی چیزا نباید تعارفش کنی، وسش سمه، تو باید اکرام این مریض کنی. اینجا باید اکرام این میهمان کنی. وقتی برای این میهمانت اینه بده، واسه چی تعالفش میکنی؟ وقتی مهمانت یا یکی از اعضای خانوادت دیابت داره یا فشار خون داره یا قند خون داره یا کبد چرب داره یا سکته های ناقص مغزی یا قلبی کرده، واسه چی تعارفش میکنی؟ قند و شکر، شکلات، کاکائو نسکافه، تعدیق، خامه، سرشیر، کک خامه ای، رولت، کله پاچه، جیگر سیاه، میوه موز، واسه چی تعارفش میکنی؟ یا از این میوه هایی که جدید اومده مؤمنا، نباید تعارفش کنی که برای سمه، که درصد چربیش و پروتئینش بیشتر از میوه موزه. خواستم بگم مؤمنا باید طرف رو ببینی چجوری مؤمنا. چرا تعارف علکی میکنی مؤمنا که این بند خدا شب رو به روز با ناراحتی بگذرونه؟ نباید شامی به این بند خدا بدی که مناسب بدنشه، مناسب نیاز بدنشه، استمرار سلامتیشو تحقق ببخشه، نه اینکه سلامتی ازش بگیری و شکم پرکن باشه. شکم پرکن نباید بدی، باید سلامتیشو تضمین کنه و سلامتیشو استمرار ببخشه. این دستورالعمل معصومینه، حفظ سلامتی، بقاء سلامتی و پیشگیری از بیماری به نوع واکسن های طبیعی. حالا فرض کن شخصی کم خونه، فشار خونش هم پایینه، حالا خون سالم تمیز، کم خونیش هم خوب بشه، فشار خونش هم بیاد بالا یکی دو درجه، رو فشار خون نرمال باشه، 11.5 روی 7.5. اینجا روزی 14 عدد میوه عناب رسیده مخلوط با عسل. حرف ما رو هم گوش نکن. دو تا روایت از فرمایشات امام صادق، صادق آل محمد. فضل العناب على سائر الفواكه کفضلنا على سائر الناس. برتری میوه عناب بر سایر میوه ها مثل برتری ما 14 معصوم بر سایر مردم، به شرطی که زیاده روی در خوردن نکنی که برای کبد خوب نیست. ولی تعدیل دهنده عناب چیه؟ عسل طبیعی. حالا قال الصادق علیه السلام، مستدرک محدث نوری جلد 16، قال الصادق علیه السلام ان العسل شفاء من کل سمن. عسل طبیعی که از شهد گلهای غیر سمی توسط زنبورهای سالم زنبور عسل تهیه شده باشه، با بزاق و آنزیمهای خاص و هورمونهای خاصی که مخلوط میشه تو دهان زنبور عسل، این عسل مصفا به دست میاد. حالا این عسل مصفای طبیعی شفاء للناس، هم خدا تو قرآن فرموده، هم امام صادق مبین این آیات بیان فرموده. پس عناب رو با چی میخوری عمو جون؟ با عسل طبیعی. تو 24 ساعت چند تا؟ 14 عدد تولید خون سالم تمیز. فشار خونت هم که همیشه زیر 10 بودا، فشار خونت میره 11. سرگیجت هم خوب میشه. آنمی فقر آهن، کم بوده آهن بدنت هم خوب میشه. هسته عناب سمیه، هستهشو نباید بخوری و بندازی دور. هسته عناب چیه؟ سمیه. برعکس هسته سنجد قابل خوردنه، پیشگیری و تو بحث درمان پوکی استخوان، تو بحث کمک به درمان آرتروز که سایدگی مفاصل و نوک استخونا که اسفنجیه سایدگی پیشرفت نکنه، تو بحث آرتروز اینجا عناب قبیراو روایت امیر المؤمنین علی علیه السلام علامه شبر در کتاب طب الائمه آورده. اینجا مؤمنا پوستش برای پوست بدن، گوشتش برای گوشت بدن، هستش که پوت کنی برای استخون بدن مفیده. اینم مؤمنا این تذکر. حالا یک جمله میگم خیلی مؤدبانه. دولت‌های ظلمه و صاحبان کارخانجات غذایی به نوع سرمایه‌داری غربی با تولید مواد غذایی چاق کننده باعث ایجاد اضافه وزن و چاقی در مردم شده اند، مانند خامه، سرشیر، ذرت بوداده، کثرت مصرف ذرت و بلال کبد چرب می آورد، وزن کبد رو زیاد می کنه، بعد انسان رو زمینگیر می کنه. نوشابه ها، آب میوه‌های شیمیایی کم تحرکی و ایجاد خانه های آپارتمانی بسیار کم مساحت، حتی این غذاها و کم تحرکی و خانه کوچک باعث کبد چرب، ورم و بزرگی کبد و افزایش وزن کبد و سنگینی کبد می شود. پس از 11 ماهگی، حالا تو بحث کودکان گفتیم بچه های خودت و بچه های دیگر هم مواظب باش. پس از 11 ماهگی متخصصین میگن تو بحث تغذیه، خامه به غذای کمکی بچه اضافه کنید تا غذایش خوشمزه تر و اشتها به غذا بیشتر داشته باشد. این چه جفنگیه که بعضی متخصصین در داخل و خارج کشور میگیرن. لطفا رومیزی و یا زیرمیزی و یا پرسانت از کارخانجات نگیرید، ناراحت از دستم نشین. یا اینکه بعضیا میگوین همه جا یا جوشانده استخون بخوره تا دریافت املایش بیشتر باشه. خب این چه غلطی عموجه که ضریب رسوب رو در کلیه و مثانه بالا بری، گوشتاشو اغنیا و ثروتمندان بخورن، استخونشو فقرا و مساکین. این چه مسخره بازی؟ اغنیای جامعه در هر کشوری، ثروتمندان از سیری نترکن. یک کم مؤمنا اضافه پولتونو خرج فقرای فامیل و مساکین فامیل و همسایه‌ها و محل و شهرتون کنید تا فقرا و مساکین و ایتام خورشت دلزعفه نخورن و از گرسنگی نمیرن. یه مقدار جلوی شکمتون رو بگیرین تا 100 نسلتون پول دارین، یک مقدار اضافه شو خرج فقرا و مساکین کنید که اونها از گرسنگی و قحطی نمیرم. صلوات بر محمد و آل محمد.